بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی قلمرو و گستره علم پیامبران الهی است. در جلسه قبل از نظر بحث‌های کلامی به این مسئله پرداختیم و نتیجه ای که از بحث قبل به دست آمد این شد که پیامبران الهی قبل از پیامبر گرامی اسلام، یعنی انبیایی که در مراحل اولیه تاریخ بشر قرار داشتند، از اونجا که انسانها نسبت به عالم طبیعت تجربه و دانش نداشتند و از طرفی هم برای زندگی نسبت به عالم طبیعت میبایست آشنایی‌هایی و معرفت‌هایی می‌داشتند، این معرفت چون از راه تجربه برای آنها حاصل نشده بود از راه انبیا به آنها اعطا می‌شد. بعد گفتیم که با توجه به این که پیامبر گرامی اسلام نسبت به انبیای پیشین افضلیت و برتری داشتند، پس علی القاعده اون معرفت هایی را که پیامبران گذشته نسبت به عالم طبیعت داشتند پیامبر اسلام به طریق اولا واجد آن بودند. در نتیجه این حرفی که گفته شده است علم پیامبر به طبیعت در حد علم مردم زمان خودشون بوده، یعنی مردم جزیره العرب، این حرف حرف درستی نیست. البته از این استدلال به دست نیامد که انبیای الهی عموماً و پیامبر گرامی اسلام به طور خاص نسبت به عالم طبیعت علم همه جانبه و کامل داشتند. این ما از این استدلال به دست نیاوردیم، این دلالتی بر این مدعا، این استدلال نداره. اما نکته ای که به نظرم میرسه در تکمیل بحث قبلی، یعنی از نگاه و منظر کلامی اگر ما به علم انبیا بنگریم، میتوان بر اون چه قبلا گفتیم مطلبی را افزود و آن این است که علم پیامبران نسبت به حوزه اعتقادات و عبادات و اخلاقیات که گفتیم اونجا کامل بوده، چون هدایت بشر در گرو علم کافی نسبت به اعتقادات و احکام الهی و همچنین امور اخلاقی بوده است. سخن در این است که آیا در غیر از این سه حوزه، یعنی در حوزه تاریخ و در حوزه طبیعت، علم و معرفت انبیای الهی چه اندازه بوده؟ آیا کامل بوده یا نه؟ خب ما این علم انبیا را از منظر کلامی اگر مطالعه کنیم نسبت به عالم طبیعت و عالم تاریخ و واقعیت‌های تاریخی، یک وقت به لحاظ دیگران پیامبر و علم پیامبر را مقایسه می‌کنیم و مطالعه می‌کنیم، این یک نگاهه، یعنی از اون جایی که پیامبر می‌خواهد دیگران را هدایت کند و به آنها نفعی برساند، این یک نگاه. نگاه دیگر این است که پیامبران را نسبت به خودشان که می‌خواستند در مسیر معرفت الهی و بندگی الهی مدارج کمال را طی کنند یا به لوازم بندگی الهی جامعه عمل بپوشانند. این هم نگاه دوم، ما این را از هم باید جدا کنیم. از منظر اول یعنی اینکه علم و دانش انبیای الهی نسبت به تاریخ و طبیعت برای دیگران چه اندازه بوده است، این هم دو زاویه داره. یعنی همین به لحاظ دیگران باز از دو جهت قابل مطالعه هست. یکی از جهت حیات دنیوی مردم و یکی از جهت حیات معنوی انسان‌ها. از جهت حیات مادی همان است که قبلا عرض کردیم، یعنی سخنی که از فخرالدین رازی در جلسه قبل نقل شد، نگاه و نظر آقای فخر رازی به حیات دنیوی بشر بود که گفتن که چون زندگی انسان‌ها در دنیا به یک ابزار و وسائلی نیاز داشته، غذا را باید میشناختن، دوا را میشناختن، سموم را میشناختن، ابزار دیگر را میشناختن، و چون خودشان از طریق تجربه در مراحل اولیه اینها را نداشتند، لاجرم انبیا اینها را به آنها عطا کردند. این میشه یک نگاه. این همون بحث قبلیه که ما طبیعت شناسی و تاریخ شناسی را در باب نبوت اولا برای دیگران ببینیم، اون هم برای حیات دنیوی دیگران. خب این گونه نگاه کردن مفادش همان است که گفتیم، این فل جمله دلالت داره بر این که پیامبران الهی از حقایق طبیعی و تاریخی آگاه بودن، نه بل جمله. این استدلال قبلی ما به لحاظ دیگران، اون هم حیات دنیوی دیگران. حالا اگر ما غرض از نبوت را که بیشتر به حیات معنوی انسان‌ها مربوط هست این را مد نظر قرار بدهیم در حوزه طبیعت شناسی و تاریخ شناسی، و اینطور بگوییم که شناخت عالم طبیعت برای دیگران این فایده معنوی را داشته که در خداشناسی می توانستند به درجات بالاتری برسند. یعنی نقش طبیعت شناسی به عنوان آیات قدرت و آیات حکمت و آیات علم و نشانه های کمال و جلال الهی، جمال الهی، از این منظرها. اینکه قرآن می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خب اگر از این زاویه نگاه بکنیم، این اختصاص به یک برهه از تاریخ ندارد. بالاخره پیوسته این نقش هدایتگری، یعنی اینی که عالم طبیعت را هرچه مردم بیشتر ازش اطلاع داشته باشند میتوانند بهره بیشتری در خداشناسی ببرند. بحث زندگی مادی نیست، زندگی معنوی است. خب پس انبیای الهی باید معرفتی نسبت به عالم طبیعت میداشتند تا مردم را در این حوزه هدایت میکردند. آیا مدلول این دلیل، باز مدلول این استدلال این است که همه وقایع و حوادث طبیعی یا تاریخی را باید میدونستن، یا این هم فل جمله است؟ خب این هم به نظرم در حد فل جمله است، کما اینکه ما میبینیم مثلا قرآن کریم در باب مسائل عالم طبیعت نمونه هایی را نام برده، شوها بحث نکرده، یا در باب تاریخ نمونه هایی از قضایای تاریخی را گزارش میکنه، نه همه را. یعنی در مقام بل جمله نیست، در مقام فل جمله، قضیه جزئی است. پس ما حالا میتوانیم یک زاویه دیگری هم در این بحث کلامی بگشاییم، به این بیانی که عرض کردم که معرفت به تاریخ و طبیعت برای انبیا، نه برای زندگی طبیعی مادی مردم، بلکه برای زندگی معنوی مردم. در حوزه طبیعت شناسی همونطوری که عرض کردیم، در حوزه تاریخ هم که برای عبرت گیری، و لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب. اما البته این استدلال ما همونطوری که عرض کردم مدلولش دل جمله نیست، بیانگر این است که حتما انبیای الهی آگاهی های نسبت به تاریخ، نسبت به طبیعت داشتن، اما الله همه ی آنها رو می دونستن، نه، این دلیل اینا بیان نمی کنه. نه، حالا یک نکته ای من عرض کنم که این خیلی نکته مهمی است، نم اشان دقت کنید. این استدلال گرچه فل جمله دلیل است، اما اون مقداری را که دلالت می کند خطا یقینا درش نیست، چه در حوزه تاریخ چه در حوزه طبیعت، حالا هر مقدار باشه. ما ادعا نمی کنیم که این دلیل می گوید بل جمله تا اینجا فل جمله، اما اون فل جمله هر مقداری هست مطابق با واقع درست، یعنی چون مطلب نادرست که نمیتوند آیت باشه که سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم. یعنی هر مقداری که انبیای الهی برای هدایت مردم نسبت به عالم طبیعت مطلبی را بیان کرده اند درسته، از این حرف که بگوییم خطا پذیره قطعا باطله، چون مطلب نادرست دلیل بر خداشناسی نخواهد بود، آیت الهی نخواهد بود. تاریخ هم همینطوره، هر مقداری که انبیای الهی از تاریخ برای مردم بیان کرده باشند حتما درست بوده، چون عبرت نخواهد شد اگر دروغ باشه. عبرت حقیقت میتواند عبرت باشه، لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب. این حد میفرمایید. پس ما حالا تا اینجا از نگاه بحث کلامی، تا اینجا البته هنوز ادامه داره، حالا عرض میکنم، به صورت فل جمله نتیجه گرفتیم، اما این فل جمله ای را که نتیجه گرفتیم یقینا درسته. پس این حرف ایشان هم که حالا میگن خطا پذیر است و امکان دارد خلاف واقع هم باشه، این هم پس باطله تا اینجا، درست؟ حالا اگر ما معرفت انبیا را، خواهش من دقت کنید، معرفت انبیا را به طبیعت و تاریخ، نه به لحاظ دیگران بلکه به لحاظ خودشون بسنجیم، خود پیغمبر، هر پیغمبری که باشه، خود نسبت به خداوند متعال در هم مقام معرفت است، هم در مقام عبادت و بندگی است، علمن و عملن. خب حالا سوال این هست، آیا سوالی که مطرح میتوانیم بکنیم و قابل طرح اینه، آیا شناخت انسان نسبت به انسان و جهان و حقایق عالم، همین عالم ها، همین عالم طبیعت که فعل خداست، مظهر است، این عالم مظهر دیگه، علم و قدرت و حکمت و جمال و جلال الهی در این عالم ظهور کرده، هر فاعلی در فعلش ظهور میکنه، قانون عقلیش دیگه. حالا سوال این است، وقتی که این مظهر است و جلوه هست، آیت هست، اگر انسان علمش ناقص باشه چطور میتواند شناختش به خدا از طریق این آیت کامل باشه؟ حتما شناختش محدود و ناقصه. اون وقت آیا مقام انبیا، کسی که مقام نبوت میرسه، در خداشناسی مقام نازل است و ناقص است یا مقام کامله؟ اگر این نکات که عرض کردم قبول کنیم، قطعا باید قبول بکنیم که کسی که به مقام نبوت برگزیده می شود در خداشناسی فردی نیست که درست تفاضل بینشون هست، اما ناقص نیست، کامل است. البته کامل ها مراتب دارن، درسته. می توانیم بگوییم ابراهیم که کامل است یک نقطه بالاتری، هود یا لوط در یک مرتبه پایین تره، اما نسبت به دیگران کاملن دیگه. خب حالا اگر معرفت اونها نسبت به عالم محدود و ناقص باشه، مثل بقیه آدم ها باشه، این چطور می تواند خداشناسی اونها از طریق عالم طبیعت، از طریق آیات الهی معرفت کاملی باشه؟ پس اگر ما حالا از نگاه کلامی بحث غایت را در نظر بگیریم، یه وقت میگوییم این سه مطلب شد، سه مطلب را از هم جدا کنیم، یه جنبندی کنیم، از این دلیل بگذاریم، دلیل کلام. یکی این که معرفت انبیا به عالم طبیعت و تاریخ برای زندگی دیگران، یک، یعنی اونی بود که فخر رازی بیان کرده بود، نقل کرد، شد فل جمله. دو، معرفت انبیا به طبیعت و تاریخ برای دیگران، منتها به لحاظ حیات معنوی آنها، خداشناسی آنها، کمال معنوی آنها، این هم گفتیم البته در حد فل جمله است، نه بالجمله. سه، معرفت و دانش انبیا نسبت به تاریخ، نسبت به عالم طبیعت برای خود انبیا، چون خود انبیا پیام بندگان صالح الهی هستند که علمن و عملا بندگی خدا می کنند. خب بنابراین اینجا دیگه در نمیخوام بگم باز بل جمله را نتیجه می دهد که خیلی هیچ نقطه ای نباشه درش که ندانند، اما مرتبهش خیلی بالاتره. این اگر هم بگوییم فل جمله، یک فل جمله ایست که وزن سنگینی داره، یعنی بایستی انبیای الهی عموما به خصوص پیامبر عظیم شأن اسلام معرفتشون نسبت به عالم و تاریخ و واقعیت‌های طبیعت خیلی زیاد بوده باشه. البته حالا ادعا نمی‌کنیم این دلیل میگوید دیگه هیچ ریز و درشتی از دید اونا پنهان مطلقا نبوده، نه، اینو ما ادعا نمی‌کنیم، ولی یک معرفتی نیست که بتوانیم شأنشو بیاریم پایین در حد آدمای معمولی، چون مقام و مرتبه خداشناسی اونها، علم اونها به خدای متعال و حقایق عالم بیشتر بوده باشه. این سه جهتی بود که در یک استدلال کلامی می شود راجع به علم انبیا گفت. من بیش از این مقدار چیزی به ذهنم نمی رسه که اگر بخواهیم از منظر یک دلیل عقلی، فعلا دلیل نقلی بمانم، می رسیم انشاءالله، فعلا دلیل عقلی، اون هم یک استدلال عقلی در حد و قامت یک استدلال متکلمانه و کلامی، این مقدار نتیجه می توانیم بگیریم و دلیل. اما حالا فلسفی چطور؟ می رسیم به دلیل عقلی فلسفی. بله، من تو عرض کردم فل جمله ای که خیلی جایگاهش بالاست، آخه فل جمله ایست که یه وقت مثلا میگوییم 20%، 10%، الان میشه فل جمله، از 1% میشه فل جمله تا 99%، ببینید این طیف وسیعیه. این مثلا یه 60-70% لااقل هست، یه غیر از اون فعل جمله ایه که برای زندگی طبیعی مردم حالا یه 10% هم کافیه. تفکره عقلی سواله. چرا دیگه؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. نه فکریشه، حسی نیست، فکریه، یعنی دانش نسبت به این. هرچه انسان عالم طبیعت رو بیشتر بداند، اسرار عالم رو بیشتر بداند، خداشناسیش کامل‌تر. در حدیث داریم که من لم یعرف الهیئه و تشریح فهو عنین فی معرفت الله. حدیث است، حدیثی نقل شده از نظر امام رضا علیه السلام، من لم یعرف الهیئه و تشریح، کسی که هیئت نداند، تشریح هم نداند، یعنی از بافت و ساخت حیات انسان، بدن انسان، موجود زنده، موجود زنده آگاه نباشه، از نظام عالم سیارات، ستارگان، سواب سیارات هم آگاه نباشه، در خداشناسی عمینه، این درجهش پایینه. این را از آیت الله نوری یادم هست، اون قدیم که ایشون بحث رو میکرد، در کتاب کتابدار راز آفرینش انسان و جهان چنین چیزهایی اونجا نقل کرده اید. من لم یعرف الهیئت و تشریح، کسی که هیئت نداند تشریح نداند، این هو عنین عین عنین من فی معرفت الله، یعنی مرد نیست دیگه. عنین است یعنی چی؟ یعنی مردانگی در خداشناسی نداره. این مطلبی است دیگه. حال می توانیم بگوییم انبیاء الهی عنین در معرفت الله بودن؟ نمی توانیم بگوییم. پس اینه که این اگرم ادعا نمی توانیم بکنیم از این دلیل بل جمله این 100%، اما درجهش انصافا خیلی بالاست. پس کردم این برقرار 70%، 80% چیز خیلی بزرگیه. این درجهش بالاست، پایین نیست. این مقداری که من فکر کردم به لحاظ یک بحث استدلال کلامی این مقدار می شود گفت. حالا اینا که من عرض کردم بعدشون فرمودن، بعدشون دیگه نگفتن، بالاخره حالا گفته شد. اما به لحاظ فلسفی چطور؟ از نگاه فلسفی مسئله تغییر میکنه. فلاسفه اگر یادتون باشه قبلا مطالبشون رو نقل کردیم چند بار که گفتم نفس نبی 3 خاصیت داره. فلاسفه اسلامی از ابن سینا، شیخ اشراق، صد متعلقین دیگران، کسی که به مقام نبوت میرسد نفسش دارای 3 ویژگی است، 3 خاصیت است. 1، به قوه عقل او مربوط میشود، به مرتبه وجود عقلانیش. 2، به مرتبه وجود مثالیش، مرتبه وجود مثالی او، مرتبه وجود خیالی او، نه عقلی او، مرتبه دوم. 3، به مرتبه وجود حسی او و قوای حسیه او مربوط می شود. النفس فی وحدتها کل القوا، مستحضر دیگه، آدم موجود عجیبی است، انسان دیگه، عالم صغیره. کل عالم، مراتب عالم همش در انسان هست. کل عالم مرتبه عالم عقل است و عالم مثال است و عالم طبیعت. انسان همه را داره. اتزعم انک جرم صغیر و فی کم تول عالم الاکبر. خب نفس نبی در مرتبه قوه عقل و مرتبه عقلانی یک ویژگی داره. اون چیه؟ گفتم ارتباط با عالم عقول است، عقول مفارقه و آگاهی از حقایق کلی عالم. چون عالم عقول، عقول مفارقه حقایق کلی عالم را می دانند. عقل فعال را فلاسفه همون روح الامین می دانند. عالم عقول مفارقه را لوح محفوظ و کتاب مبین و اینها می دونند، به اصطلاح دینی، به اصطلاح قرآنی. نظمی فرمایید. خب نفس پیغمبر به لحاظ مرتبه عقلانی، مرتبه وجود عقلیش، ارتباط برقرار میکند با عالم عقول، پس از حقایق کلی عالم خبر داره. این شد یک مرتبه عقلانی. خاصیت مرتبه مثالیش، اونی که به قوه خیال، مرتبه خیال، مرتبه مثال مربوط میشود، ارتباط با عالم نفوس و عالم مثال منفصل و مثال اعظم است، ارتباط با اونهاست. خب عالم مثال چیه؟ اونم یک مرتبه از علم الهیه. حالا اینا بحثش خیلی مفصله در کتابای فلسفه، مثلا اسفار و جای دیگه مفصل آمده. اینا مراتب علم الهیه. ملائکه الهی، ملائکت الله، خود ملائکه از مراتب علم الله هم. خدا علم ذات داره، علم در مقام فعل داره. عقول یا ملائکه از مراتب علم الهی هم، علم کلی. میاد پایین تر میرسد به مرتبه علم عالم مثال، یعنی علم جزئی، تفصیلی. البته ماده نداره. ما داریم نگاه فلاسفه رو میگیم ها، داریم حرف فلاسفه میخوایم ببینیم بر اساس مبانی فلاسفه علم پیغمبران به عالم طبیعت یا تاریخ چقدر بوده؟ اینو میخوایم در بیاریم. طبق مبانی فلاسفه، که حالا جناب آقای دکتر سروش هم اظهار تمایل و اظهار به اصطلاح رضایت به مبانی اونها میکنه، میگه ما بیشتر طبق مبانی فلاسفه حرف میزنیم، خیلی خوب این مبانی اونها رو میگیم. در عالم مثال یعنی عالم نفوس یا عالم مثال منفصل، کل حقایق این عالم طبیعت هست، در تاریخش، در طبیعتش هیچ فرق نمی کنه، همه هست، فقط ماده نداره، حرکت نیست، ماده نیست، جرم نیست، اما صورت حوادث هست به نحو تفصیلات، به نحو تفصیل. طوفان نوح کی می شود؟ اونجا هست. درگیری ابراهیم و نمرود کی واقع می شود؟ اونجا هست. بعثت پیغمبر گرامی اسلام کی می شود؟ ابو جهل چه می کنه؟ ابو لهب چه می کنه؟ ابو سفیان چه می کنه؟ اینا همه هست. بله بله، اینا تفصیلی است. فقط ماده نداره. یعنی یه آدم مادی مثل ابو جهل اونجا نیست، مثل ابو لهب اونجا نیست. شبیه صور ذهنیه ما، حالا بخوام مثالی بزنیم، ما صور ذهنی اون بین عالم صوره، هر مقداری که میدونیم دیگه، ماده که نیست در ذهن ما، که درخت که نیست، آتش که نیست، کوه که نیست، گنبد از معصومه که نیست، دیوار و فرش و آسمان و خورشید و اینا که نیست، صورت اینا هست، تفصیلی هم هست دیگه. این در ذهن ما این صور به اصطلاح طبیعی حسیه اینا تفصیلی وجود داره. رجوع میکنیم به ذهن خودمون، مثلا اساتیدمون را، شاگردانمون را، همسایه هامون را، بچه هامون را، برادرامون را، خویشاوندانمون را، 40 تا مؤمن میخوایم دعا کنیم در نماز شب، خب 40 تا مؤمن قشنگ تو ذهنمون میاد دیگه، خودش نیست البته، ماده نداره، خودش در ذهن ما نیست، اون صورتش که هست که تفصیلی هم هست. یه چنین مثالی، تمام این حقایق در اونجا هست بدون ماده. این حدیث فرمایید. خب گفتم. بله؟ ما یا انبیا؟ حالا میرسیم. حالا داریم در این نظر فلسفه رو میگیم. پس همه، خواهی شما دقت کنید، همه صور حوادث تاریخیه و طبیعیه در اون مرتبه از عالم که یک مرتبه از علم خدای متعالم هست وجود داره. حالا میگنم لوح محو اثبات مثلا، نه لوح محفوظ، اون عالم عقول کلیه لوح محفوظه، این مرتبه محو اثبات بالاخره هست. خب البته ماده عرض کردم نداره. فلاسفه میگویند انذارات و انباعات، الانذارات و الانباعات، یعنی غیبگویی ها، پیشگویی ها، گذشتگویی ها، آیندگویی ها از اینجا ناشی میشه. انبیا اگر خبر غیبی از گذشته یا آینده دادن، از اینجا اطلاع، مخزن و منبع و سرچشمه علمشون اینه. یا قبلا مفصلش رو گفتیم، من باز عبارت آوردم اگر لازم نیست بگم خدمتتون، هم از ابن سینا، هم از ملا صدر، هم از دیگر. خصوصیت سوم که بحث ما مربوط نیست فعلا، خاصیت سوم چیه که به مرتبه حسشون مربوط میشه؟ تصرف در ماده یا عالم طبیعته. نبی قدرت داره که در ماده یا عالم طبیعت تصرف کند، البته به اذن الله دیگه، همونطوری که ماها در ماده بدن خودمون تصرف میکنیم، هر نفسی مسخر بدن خودشه، میدونی بدن در اختیار نفس دیگه، داشت تصرف میکنه. حالا نفسی که قوی شد در بدن دیگران، در پدیده های دیگران میتونه تصرف کنه، قدرت داره. این حالا فعلا بحث ما نیست، این مربوط به عمله نه علمه. اما اولی و دومی این بیان فلاسفه است. ما حالا آیا کسی قبول داره نداره به جای خودش، من فعلا رو مبنای فلاسفه دارم عرض میکنم که لازمه مبنای اونها در باب علم انبیا به طبیعت و تاریخ چقدره. آیا این حرف آقای سروش که من فکر نمی کنم در ژنتیک اونها بیش از اطلاعات پیغمبر، بیش از اطلاعات اصحاب، درست در میاد با این مبنای فلسفی یا نه؟ این حرف ایشان در کیهان شناسی و انسان شناسی اطلاعات نداشته، با این حرف دور در میاد یا نه؟ خب کلام ابن سینا را من حالا لطف کنید، حالا فعلا نمیخوام اصلا نقد کنیم حرف فلاسفه را، داریم نتیجهش میگیریم که اگر کسی آمد گفت من در این بحث ها با رویکرد فلسفی دارم حرف میزنم به مشرب فلاسفه، بعدم آمد گفت میگویم علم انبیا اینقدره، از علم عادی ساده در حد مردم اصل خودشون بوده، این حرف درسته یا نه؟ حالا فعلا ما داریم اینو بحث میکنیم. کسی مثل جناب آقای دکتر سروش که از یک طرف میگوید من روی کردم در بحث وحی و وحشناسی روی کرده فلسفی است و لذا برمی آشوبت نسبت به کسانی که دیدید دیگه اقلاش خوندیم، نسبت آیت الله سبحانی میگوید اهل حدیث و حنابله رو بگذارید کنار، از فارابی گرفته تا مولا صدرات و سراغ فلاسفه دیگه. ما میگیم فلاسفه چی میگن؟ فلاسفه چی میگن؟ مبدا و معاد ابن سینا، باز مجددا آدرس ها رو میدم خواستید رجوع کنید. مبدا و معاد ابن سینا میگوید والقوة النبوية لها خواص ثلاثة. مبدا و معاد ابن سینا 116-117 صفحه چاپ دانشگاه تهران هم هست، تصحیحی تنقیح شده صفحه 116-117. والقوة النبوية لها خواص ثلاثة، نفس نبوی سه خاصیت دارد، الخاصة الواحدة تابعة للقوة العقلية، یک و ذلك ان تكون هذا الانسان ان يكون هذا الانسان بحثه القوي جدا من غير تعليم مخاطب من الناس له ان يتوصل من المعقولات الاولى الى الثانيه في اكثر الازمنه بشده اتصالي بالعقل الفعال، در کوتاه‌ترین زمان چون ارتباط با عقل فعال دارد از معقولات به معقولات دیگر به معقولات دیگر همطور تا همه معقولات را به دست می آورد. و هذا الانسان كان قوته العقليه كبريت والعقل الفعال نار، این قوه عقلیش کبریت، عقل فعالم آتش معرفت، فیشتعل فیها دفعه گر میگیره شعله ور میشه، همه حقایق معنی میدن. این واجب قوه عقلی. و اما الخاصه الاخرى فهي متعلقه بالخيال الذي للانسان الكامل المزاج، به قوه خیال برای انسانی که مزاج کامل داره، و فعل هذه الخاصه هو الانذار بالكائنات، بین میدهد نسبت به حوادث آینده، و دلال على المغیبات، از غیب خبر میدهد. خب اینم یک خاصه. خاصیت سوم که اصلا بحث ما مربوط نمیشه این حرف جناب ابن سینا صد متعین، یک کلمه بگم از این بگذارم چون قبلا بحث کردم. چرا دیگه؟ اصلا مربوط به عالم مثالش این است. اول که چیز را میدانم ارتباطش با عالم اول انذار و بالکائنات، یعنی حوادثی که در عالم رخ میدهد، حالا هر حادثه ای باشه خاصیتشه میدانم. خیلی خوب، بازم باشه فرق نمیکنه، لو شاء اذا شاء علم، هیچ فرق نمیکنه. چرا نرس نشده؟ به چه دلیل؟ اولا اینکه ما داریم فعلا هر فلاسفه رو میبینیم، هر فلاسفه این شاء و اینا نیست، چنین چیزی نگفتن. ببینید نکو کجا گفتن؟ نه از کجا اینا گفتن؟ بفرمایید دلیل بیارید. دلیلش چیه؟ نه دیگه اینا نیستین که اصلا قوه کمال داره، ارتباط داره با عالم عرص، که ارتباط داره هر وقت خواست بالفعله، اصلا کسی که به اون مرتبه میرسه بالفعل ارتباط داره. بله همطوره، همه داره. این که حالا نه چه مانعی داره؟ خب این شما داره از پیش خود دونه حرف میزنید. اگر از فلاسفه رو میگیم، برای فلاسفه اینکه شما میفرمایید نیست، حالا اشکال به ذهن میرسه آیا اینا چی میگن، بدا چطور میشه، فلان میشه، بحث آخریه. یعنی ما اینا تمام بکنیم. صدر متعلهین باز مطلب این فرمان اینطور، اصول المعجزات والکرامات ثلاثه لان الانسان ملتئم عن عوالم ثلاثه، اصول معجزات سه تاست، چون که انسان از سه عالم تشکیل شده. من جهت مبادئ ادراکات، مبادئ ادراکات ثلاثه، انسان سه تا عالم دارد به خاطر سه گونه مبادی ادراکات. چیه اینها؟ التعقل، التخیل، الاحساس. این مبادی ادراکات این سه تاست. ادراکات تعقلی، تخیل، تخیل نه بافتنی ها، تخیل یعنی حقایقی که مربوط به عالم مثاله، و الاحساس. فشدت التعقل و کماله فی الانسان، کمال تعقل در انسان چی نتیجه میدهد؟ توجب مصاحبت القدیسین و مجاورت المقربین و الاتصال بهم. کمال داره، نتیجهش این است که با اونا هم مجاورت داره، هم نشین، اتصال داره. و الانخراط فی سلکهم، در سلک اونهاست، در زمره اونهاست. و شدت القوة المصورة، قوه خیال باشه، تؤدی الى مشاهدة الاشباح المثالية و الاشخاص القیدية و تلقی الاخبار الجزئية منهم و الاطلاع على الحوادث الماضية و الآتية. یعنی یک چنین جایگاهی داره انسانی که کمال پیدا کرده، که نبی فرد کامله، عقلش اینجوره، اصلا در سلک اونهاست. نه اینه که یه پردهی کشیدن، پرده رو گاهی میزنن کنار، گاهی آویزون میکنن، نه خیر، دائم الحضور با اونها، دائم الحضوره. خب این راجع به اون قوه عقلش. قوه مثال و مصوره چطوریه؟ مشاهده میکنن اشباح مثالیه، اشخاص غیبیه، اخبار جزئیه، اطلاع بر حوادث ماضی و آتی. این مال این قوه. و شدت القوة الحاسه المسابقه لکمال قوة تحریک توجب انفعال المواد عنه، که عالم از او تأثیر میپذیره. و خضوع القوة و تبع الجرمانیه. این هم فرمایش مرحوم سر متعلیهین. بعد باز در ادامه توضیح میده الخاصیت ثانیه، چون دومی بیشتر محل بحث، مثلا دومی رو میخوانم. الخاصیت ثانیه کمال القوه المتخیله، خاصیت دوم کمال قوه متخیله است. و هو کونها قویتا، یعنی این قوه قوی است. به حیث تشاهد فی الیقظه عالم الغیب، حتی در بیداری عالم غیب را مشاهده میکنه. فتشاهد الصور الجمیله و الاصوات الحسیه المنظومه علی الوجه الجزئی او تخاک الی بقیهش نمیخوام بخونم. این مرحوم صدر متعلیهین، باز المبدع و معاد ایشان جلد دو، المبدع و المعاد جلد دو صفحه 801-804. همین حرف را ایشون در شرح کافی هم داره، حالا دیگه منابع زیاده، شرح کافی هم خواستید ببینید، جلد دو 440-43. شواهد الربوبیه هم خواستید ملاحظه کنید، 408-409. منابع متعدد داره شواهد الربوبیه. من عرضم این است که بر اساس مبنا و این سخنی که از فلاسفه نقل کردیم، نفس پیغمبر نفس کامله. یک، نفس پیغمبر نفس کمال یافته است. البته کاملان بینشون مراتب است، اکمل هم داریم، بحث دیگری. ما نسبت به نفوس ناقصه میگیم انبیا همه کاملن، کلن فضلنا علی العالمین، آیه شریفه قرآن. این یک مقدمه. نفس کامل در سه قوه کامل است. حرف دوم فلاسفه، کامل در سه قوه کامل است. قوه عقل که در سلک مقربین و کروبیین و ایناست، حقایق کلی و یاله. قوه خیال که حوادث و حقایق جزئیه عالم را تو اونجا هست به وجه تفصیلی مشاهده میکنه. و در مرتبه قوه حس هم که تصرف در عالم طبیعت میتواند بکند، معجزات و اینجور چیزا حاصل میشه. حالا سخن این است، آیا پیغمبری که نفسش در این مرتبه هست نسبت به حوادث عالم طبیعت و تاریخ، چون همه اینا عرض کردم صور جزئی اونها در عالم مثال وجود داره، تفسیر خود فلاسفه است، این چطور می شود ما بگوییم که این پیغمبر اطلاعاتش نسبت به عالم طبیعت اطلاعات ناقصی است، در حد مردمان معمولیه؟ یعنی ما داریم ناقص و کامل را یکسان می‌بینیم، نفوس ناقص مثل ما، نفوس کامل مثل انبیا. فلاسفه اینا قائل نیستن، میگویم نفس کامل معرفتش بالاتره، خیلی هم بالاتره. حالا آیا اینی که انبیای الهی دارن نسبت به هم لوح محو و اثبات، دست کردم این عالم مثال محو و اثبات است، عالم عقول لوح محفوظه، آیا در اینجا میشود بگوییم پیغمبر چیزی را نمیداند و اینکه فلاسفه میگویند به این گستردگی علم انبیا را به این گستردگی بیان میکنند، پس بحث بدا مثلا چه میشه؟ از نظر شرعی بحث بدا، بدا یعنی چه؟ یعنی یک مطلبی را پیامبر یا ولی خدا از جزئیاتش اطلاع نداره، طبق اون اطلاعات کلی اطلاعی خبری میدهد، بعد اطلاع جزئی بعدم بهش داده میشود. این از نفرمایید خب حالا این منافات نداره، توجیهش این هست، اصل علم و معرفت به اون عالم یک حرف هست، مکانیزم و ساز و کارش حرف دیگر است. ما سخنمون فعلا در آگاه بودن است، اما نحوه آگاهی گاهی با یک فاصله آگاه میشه، در یه مرحله آگاه میشه، حکمت اقتضا میکنه، مصلحت اقتضا میکنه که اینجوری آگاه بشه، باشه ما تابعیم. این بدا دلالت نمی کند که نبی نمی داند، فقط دلالت می کند که می داندش متوقف است بر یک واقعه، یه حادثه ای، پلکانیه، مرحلهیه، غیر از این است که بگوییم نمی داند. اون چی که این بنده خدا می گوید جهل مرکب است الالعبد، حرف آی سروش اینه، حرف آی سروش لازمهش این است، پیغمبر چیزی را نسبت به عالم نداند به جهل بسیط، یا اگر میداند میداندش خلاف واقع، هیچ وقتا کش نمیشه، میمیره از دنیا میره با همین جهل مرکب. حرف فلاسفه این نیست، فلاسفه میگوین انبیا میدانند، البته میدانندشون در بعضی از مسائل ممکنه که بین خودشون یک تفاوتهایی باشه و مرتبه بندی هم باشه، مانعی نداره، یه مطلبی رو من نمیدونم در یه مرحله، در یه مرحله میدونم، بالاخره میدانم دیگه، آخرالامر میدانم. خب پس پیغمبر میدانه، حالا اینکه میداند، اول حضرت عیسی اونجور خبر داد که مثلا عزا میشه، روز قیامت عزا نشد، گفتن چی شده؟ گفتن که مثلا این یه صدقه ای داده، خب معلوم شد که این مرگ این عروس خانم مشروط بوده، عیسی شرطش رو اون وقت نمیدونست، حالا فهمید، حالا فهمید دیگه، پیدا کرد، علمش پیدا کرد، دیروز نمیدانست امروز میداند، خب بالاخره میداند دیگه، خداوند متعال این معرفت او به اون عالم را منوط به یک سلسله اموری کرده، معلق کرده، خب معلق کرده، چه معنی داره؟ ما حرف فلاسفه را که نمیخوایم 100% در اختیار فلاسفه باشیم در این بحث ها، قبلا هم خیلی حرفاشون آمدیم تبصره زدیم، اگر بخوایم حرف فلاسفه را بپذیریم، چون اینا میگوین علم داره، میگه در سلک اوناست، میگه آگاهی داره، ما اشکال برامون مطرح میشه این حرف فلاسفه، این بس با این چجور در میاد، ما اینو توجیه میکنیم، خودمون توجیه میکنیم، حالا اگه اونا گفتن نگفتن من فعلا اطلاع ندارم، بعد تتبع کرد، ممکنه خودشون هم گفته باشن، به هر حال این حرف با این حرف که بگوییم نمیدانن دو تاست دیگه، این میگن نمیدانن، اون میگن میدانن، منتها میدانن در یک مرتبه کمیشه میدانه، در مرتبه دوم شرطش هم میدانه، بالاخره دانستن است دیگه، از نظر فلاسفه چیز مخفیی نسبت به این عالم نیست. حالا البته تفاضل میگید کجا میره، اون عمق قضیه است عزیزان، دیگه وقت گذشت، ما یک وقت حوادث را عرضی میبینیم، سطح دریا را میبینیم، یه وقت عمق را مطالعه میکنیم، تعجب نکنید که همه انبیا این حوادث جزئیه را میدانند، بدانند، اما همین حوادث جزئیه تعویل داره. آیا تعویلش هم همه یکسان میدانند؟ نه، منافاتی نداره. که یک حادثه تاریخی را همه ما بلدیم، خیلی خوب بلدیم، میدانیم چی شد، کی رخ داد، کی کی آمد، کی کی رفت. اما کسی که تحلیل سیاسی دارد اونقدر میفهمد که من و شما نمیفهمیم، این منافاتی نداره. یعنی به لحاظ کمی همه ی انبیا میدونستن همه چیز را، با این تلکانی که عرض کردم بله، هیچ مانعی نداره، این هر فلاسفه بنبستی نداره. آقا میگه خلاف عقله، کی میگه خلاف عقله؟ کجاش خلاف عقله؟ نفس کاملی است باذن الله، از اسرار عالم اطلاع دارد، این کجاش خلاف عقل است؟ مگر محال عقلیه؟ درد میگردیم با ادله نقلیه، عرض کردم قابل توجیهه. در میگردید با این که انبیای تفاضل دارن، عرض کردم تفاضل سر جای خود، جمعه کمیت نیست به کیفیته. رب حامل فقه الى من هو افقه منه، مثال روشن عرض کردم دیگه. الان ما چند نفر ممکنه افراد مختلفی هست، یه حادثه رو همه میدونن از گزارشی، اما یکی تحلیل میکنه باطنش هم میدونه، یکی نمیدونه، میشه تعلیل قضیه. خب تفاضل انبیا برمیگرده به اون مسئله عمق، جرفا و تعلیل، همین سر جای خودشه، هم بدا قابل توجیهه، هم علم کامل انبیا به حوادث سر جای خودشه. پس حرف این بنده خدا که میگوید انبیای الهی نمیدونستن، انصافا با این مبنای فلسفی اصلا جور در نمیاد، واقعا باطله طبق این مبنای فلسفی. اینم دلیل عقلی فلسفی. حالا دلیل نقدی را انشاءالله بعد عرض میکنیم. در تاریخ جبرئیل شأنش این قضایای اینجوری نیست، اون از طریق عالم نه از ملائکه یاد میگیره. ملائکه دو قسمن، ملائکه ملائکه بابا اونا ملائکه هم دیگه، طبق بیان فلاسفه عالم مثال هم ملائکه الله هم، عالم عقول هم ملائکه الله هم. همه را پیغمبر از غیر میگیره، بالاخره از درون خودش چیزی نیست.